بسم الله الرحمن الرحیم. محور سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در این جلسه از تفسیر سوره مبارکی نور. شأن نزول آیات 47 تا 50 سوره مبارکی نور درباره اختلاف فردی مسلمان با امیر مؤمنان علیه السلام است. برای حل اختلاف امیر مؤمنان علیه السلام پیشنهاد دادند برای قضاوت به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بروند، اما آن فرد قضاوت پیامبر را قبول نکرد و به جای ایشان فردی یهودی را به عنوان قاضی پیشنهاد نمود. در صورتی که اگر کسی اقرار بر نبوت و عصمت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم دارد، باید قضاوت او را هم بپذیرد، چون تسلیم شرط اول در پذیرش توحید و نبوت است. نکته دومی که از این آیات برداشت می شود، خطر نفاق است که در روایتی منافقان از کفار نیز بدتر معرفی شدند، چون در ظاهر اظهار تسلیم و محبت می کنند، اما در باطن با مسلمانان همراه نیستند. در قرآن کریم برای منافق شاخصه های مهمی بیان شده است. منافق فردی دو چهره، فریبکار، بهانه‌جو، دروغگو، غافل از یاد خداوند، ریاکار، مدعی اصلاح جامعه، ناهی از معروف و آمر به منکر می باشد.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در تفسیر آیات سوره مبارکه نور بود، آیه 47 تا 50 که در واقع 4 آیه است و یک مطلب و یک بحث رو مطرح میکنه، خدمت شما نکاتش رو عرض میکنیم. قبل از آنی که این 4 آیه رو من معنا کنم، اجازه میخوام یک شأن نزول و داستانی که در مورد این 4 آیه است براتون عرض کنم. عزیزان من، میدانید بعضی از آیات قرآن و کلمات وحی سبب نزول خاصی داره، یعنی به دنبال یک واقعه، حادثه، سؤالی در واقع اون آیه نازل شده. مثل آیه ولایت که وقتی حضرت امیر علیه السلام انگشتر دادن در راه خدا در حال رکوب فقیر، این آیه به عنوان ولایت نازل شد. یا آیه اکمال، یا آیه در واقع الیوم یئس الذین کفروا که در ارتباط با غدیر هست. البته تمام آیات قرآن ممکنه ما سبب نزولشون رو ندونیم. بعضی از شأن نزولام اختلافیه، یعنی مفسرین چیزهای مختلفی گفتن. به هر حال اطلاع داشتن از شأن نزول و سبب نزول آیه کمک میکنه انسان آیه رو بیشتر و بهتر بفهمه. این 4 آیه‌ای که انشاءالله الان بحث خواهم کرد، مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان و همچنین سایر تفاسیر داستانی رو ذکر کردن که با یک اختلاف کمی تقریبا به هم شباهت داره. داستان این است که بین دو نفر در زمان پیغمبر گرامی اسلام در رابطه با یک زمینی اختلاف پیش آمد. یکی از اونها امیرالمومنین علی علیه السلام است و شخص دیگری که اون شخص زمینی رو از امیرالمومنین خریداری کرده بود، بینشون اختلاف پیش اومد، مثل همه جا که ممکنه اختلاف پیش بیاد. اینجا هم یه اختلافی پیش آمد. امیرالمومنین علیه السلام
به اون شخص فرمودن بریم پیش پیغمبر خدا، هر حکمی که پیغمبر کرد من قبول دارم، اگه گفت زمین رو پس بگیر من پس میگیرم، اگر گفت معامله درسته، هرچی پیغمبر گفت. یه منافقی اونجا بود که اسمش رو بعضی ها نوشتن حکم ابن ابلعاص، اسامی دیگه هم نوشتن، به هر حال از منافقین بود. گفت نرید پیش پیغمبر، پیغمبر خدا بالاخره علی ابن ابی طالب پسر عمشه، حتما به نفع او رأی میده، حتما جانب او رو لحاظ میکنه. من پیشنهاد میکنم برید پیش یک قاضی غیر مسلمان، قاضی یهودی، اسمش هم گفت ابن ابی شیبه، این از قضات یهوده. برید پیش ایشون بگید ما سر این زمین دعوامونه، اونم نه کار به شما داره نه کار به اون دیگری، هر دوتون بی‌طرفانه قضاوت میکنه. خب اون شخص اصرار کرد که برن نزد این شخص یهودی و امیر المومنین استنکاف کرد، فرمودن نه بریم پیش پیغمبر خدا. خبر به ابن ابی شیبه یهودی رسید، گفتن دو تا مسلمان سر یک زمینی اختلافشون شده و کسی پیشنهاد داده بیان پیش تو. این آدم یهودی با این که مسلمان نیست اما یه حرف منصفانه ای زد، هر که حرف خوب زد آدم باید قبول کنه. گاهی ممکنه یه آدمی اسلام نداره ولی یه حرف خوبی میزنه، ایمان نداره ولی یه حرف خوبی میزنه، اصلا کافره، خیلی حرف قشنگی زد. وقتی شنید این مطلب رو گفت تأمنوا رسول الله علی وحی السماء و تتهموه فی الاحکام، پیغمبر رو در وحی تأیید کردید، گفته نماز بخونید گفتید چشم، روزه بگیرید چشم، با اینکه شما مستقیم که از خدا اینا رو نشنیدید، پیغمبر گرامی اسلام اومده به شما خبر از وحی میده، خبر از غیب میده، خبر از جهنم و بهش میده، همه رو قبول کردید، وقتی یه قضاوت ساده سر یه زمین میخواد بکنه قبول نمیکنید. تأمنوا رسول الله علی وحی السماء، پیغمبر رو بر وحی آسمان قبول دارید، و تتهموه فی الاحکام، تو احکام رو متهم میکنید. اینجا این چهار تا آیه نازل شد، این چهار آیه‌ای که امروز میخوانم مذمت اون منافقی است که این حرفو زد، گفت نرید پیش پیغمبر، مذمت اون منافقی است که گفت پیغمبر به نفع پسر عمش حکم میکنه. کی پیغمبر این کارو میکنه؟ پیغمبر پیامبر عدالته، لیقوم الناس بالقسط، برای اقامه قسط آمده، چه حرفی شما میزنید؟ لذا این چهار آیه اومد و این حرف این منافق رو که در واقع عدم تسلیم در مقابل پیغمبر بود، نپذیرفتن قضاوت پیغمبر بود، مذمت کرد. من چهار آیه رو معنا میکنم. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، منافقین میگن ما هم خدا رو قبول داریم هم پیغمبر رو قبول داریم هم ازش اطاعت میکنیم، دو تا ادعا میکنن، یک آمنا ایمان داریم به خدا و پیغمبر، دو اطعنا اطاعت میکنیم. ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلک، وقت همین هایی که این حرف رو میزنن گروهشون پشت میکنن، اطاعت نمیکنن، حرف پیغمبر رو گوش نمیدن، و ما اولئک بالمؤمنین، اینا دروغ میگن، چه ایمانی به پیغمبر دارن که قضاوت پیغمبر رو قبول نمیکنن، حاضر میشن بگن برید پیش یهودی، پیش رسول خدا نرید. آیه بعدیش میفرماید و اذا دعوا الالله و رسوله، وقتی بهشون میگن بیاید بریم حکم خدا و پیغمبر رو قبول کنیم، لیحکم بینهم، پیغمبر بین ما قضاوت کنه، اذا فریق منهم معرضون، عده‌ای از اینا اعراض میکنن از حکم پیغمبر، حکم پیغمبر رو قبول نمیکنن. و ان یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین، چرا؟ اگه مطمئن باشن پیغمبر به نفعشون رأی میده قبول میکنن، و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. این آیات و آیه بعدیش هم که حالا عرض میکنم دو تا پیام مهم داره. خوب دقت کنید من این دو تا پیام رو عرض کنم. پیام اول این است که اگر کسی اسلام رو پذیرفت، خدا و دین رو پذیرفت، باید تسلیم باشه. اگر ما قبول کردیم پیغمبر معصومه، مسئول از خطاست، اگر پذیرفتیم پیغمبر گرامی اسلام، اون چه که میگه از روی وحیه، ما ینتقو عن الهوا، کسی حق نداره دیگه به پیغمبر اعتراض کنه بگه من این قسمت رو قبول دارم اون قسمت رو قبول ندارم، من همه ی حرفا شما رو قبول دارم غیر ولایت علی ابن ابی طالب، من همه حرفا شما رو قبول دارم غیر صلح حدیبیه. این درست نیست. شیطان مگه مشکلش چی بود؟ شیطان که منکر خدا نبود، شیطان که منکر قیامت نبود، شیطان که منکر عبادت نبود، هم به خدا قسم خورده، هم از قیامت اسم برده، هم 6000 سال عبادت کرده، یه کار خدا رو تسلیم نشد، گفت من سجده در مقابل آدم نمی کنم، کافر شد. ببینید این روایت امام صادق علیه السلام خیلی روایت صریحی است. امام صادق فرمود لو ان قوما عبدوا الله، اگر یه قومی بندگی خدا کنن، وحده، موحد باشن، مشرک نباشن، و اقام الصلاه، نمازاشون هم مرتب بخونن، آتوا الزکاه، زکات هم بدن، و صاموا شهر رمضان، کل رمضان هم روزه بگیرن، یعنی آدمای نمازخون و روزه بگیر و خمس بده و حج برو و همه چیزو رعایت کنن، ثم قالوا لشیئن صنعه الله و صنعه النبی، یکی از کارهایی که خدا کرده یا پیغمبر کرده بگن ما اینو قبول نداریم، یا رسول الله ما ولایت حضرت امیر رو قبول نداریم تو این کارو کردی، یا رسول الله این آقا رو گذاشتی مسئول ما قبول نداریم، اگر منکر یک کار، یا بگی آقا ما همه اسلام رو قبول داریم خمس رو قبول نداریم، همه اسلام رو قبول داریم حجاب رو قبول نداریم، انکار کنه، نه رعایت نکنه، رعایت نکنه غیر از انکاره، بگه قبول ندارم. امام صادق علیه السلام فرمود فکانو به ذالک مشرکین، این مشرک میشه، و تلا هذه الآیه، بعد او وقت این آیه 65 سوره نساء رو امام تلاوت کرد. یکی از نکاتی که از این آیه 47 سوره نور استفاده میشه اینه ما باید در مقابل حکم خدا و پیامبر تسلیم باشیم. ممکنه سوال بکنه آقا فلسفه خمس چیه مثلا، اگه بلد باشن جواب میدیم، فلسفه 17 رکعت نماز چیه ممکنه ندونیم، فلسفه 7 دور طواف چیه ممکنه ندونیم، چه بدانیم چه ندانیم، انکار احکام، انکار قضاوتهای معصومین، انکار روایات و احادیث و در رأس آیات قرآن، این شرکه، این کفره. بدتر از این دروغ نسبت دادن به خدا و پیغمبره. وای وای، اگه روزه باشه آدم روزش باطله، فرق نمیکنه، اگه متعمد باشه که حکمش خیلی عجیبه، اگر کسی نسبت دروغ بده به پیغمبر. پس اولین نکته‌ای که از این آیه استفاده میکنیم، مسلمان باید تسلیم باشه. این تقاضاییه که حضرت ابراهیم از خدا کرد، گفت خدایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا من و پسرم اسماعیل رو تسلیم قرار بده و امت بعد از ما رو تسلیم حکم خدا قرار بده. بله، ببینید ما بارها گفتیم تو اصول دین هر که هر چقدر شبهه داره حق داره بپرسه چرا خدا هست، صفات خدا چیه، عدالت معناش چیه، چرا پیغمبر میخوایم، معجزه برای چیه، چرا 12 امام، چرا امیرالمومنین امامه، تمام اینا تحقیقیه. اما بعد از پذیرش دیگه نسبت به احکام جزئیات مسلمان باید تسلیم باشه. یه گروهی آمدن خدمت امام صادق، بعد به امام صادق عرض کردن یا ابن رسول الله ما تو شهرمون یه آقای اسمش کلیبه، این خیلی شما رو دوست داره، خیلی به شما ارادت داره، هر چی شما میگی میگه چشم، مثلا بهش میگیم امام صادق فرموده فلان چیز حلاله، میگه باشه، حرامه، باشه، دیه اینطوره، ارث اینطوره، اصلا انقلت نمیاره، اعتراض نمیکنه، انقدر مطیع شماست که ما خودمون یه اسم براش گذاشتیم، بهش میگیم کلیب تسلیم، اسمشو گذاشتیم کلیب تسلیم، یعنی این همون آدمیه که هرچی امام صادق میگه قبول میکنه. امام صادق علیه السلام فترحم علی، فرمود خدا رحمتش کنه، خدا حفظش کنه، دعا کرد براش، فت فرمود اتدرون مت تسلیم، میدونید این آدم کیه؟ تسلیم یعنی چی؟ فرمود هو والله الاخبات. ما کلمه تو قرآن داریم به نام اخبات، مخبت. عزیزانی که زیارت امین الله میخونید دیدید اونجا میگیم اللهم ان قلوب المخبتين اليك والها، قرآن هم میفرماید و بشر المخبتين، مخبت یعنی کسی که تسلیمه، تسلیم محضه. فرمود این جزء مخبتینه، چون خدا تو قرآن به پیغمبر میگه به مخبتین بگو شما میرید بهشت، اهل بهشتید. خب این اولین مطلبی که من میخواستم از این آیه استفاده کنم. مطلب دومی که از این آیات استفاده میکنیم، برادران عزیز، خواهران گرامی، حدود 300 تا آیه تو قرآن راجع به منافقین، حداقل 13-14 سوره قرآن از منافقین صحبت کرده، یک سوره مستقل تو قرآن سوره منافقونه. و نفاق خطری است که پیغمبر خدا به امیر المؤمنین فرمود، نامه 27 نهج البلاغه رو نگاه کنید، من آدرس میدم، خود امیر المؤمنین یه نامه نوشته به محمد ابن ابی بکر، که محمد ابن ابی بکر در واقع مدتی حکم استانداری مصر براش خورده بود. خب ایشون از علاقمندان به امیر المؤمنین بوده، خیلی حضرت رو دوست داشت، در شهادتش هم امیر المؤمنین خیلی متأثر شد. در این نامه‌ای که به محمد ابن ابی بکر نوشته، امیر المؤمنین می نویسد پیغمبر خدا به من فرمود علی جان من از مشرکین بر تو نمی ترسم. مشرک جبهش روشن، خدا رو منکره، از مؤمنم نمی ترسم، مؤمنم تو رو قبول داره. ببینید عبارت رو براتون بخونم، این نامه 27، ولیکن اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. الله اکبر. نگرانی پیغمبر رو ببینید، آقایان، خواهران، جوانها، نگرانی پیغمبر از شرک نبوده، از نفاق بوده. علی جان من میترسم از اون منافقی که تو قلبش نفاقه اما زبونش خوشه، همچین چرب زبانی میکنه، همچین دفاع میکنه، همچین تو زبانش قربان صدقه شما میره اما تو دلش هیچی نیست. فرمود یقول ما تعرفون، حرفایی میزنه که شما خوشتون بیاد، آشنا باشید، اما عملش خلاف حرفای شماست. بله اسم میبره، اسم میبره از علما، بزرگان، همه چیز توی ادعاهاش، ادعای عرض میکنم که خوب میکنه اما تو عملش خلاف عمل میکنه. این یک شاخصه برای تشخیص منافقه. منافق اونه که تو گفتارش بر اساس ارزشها حرف میزنه، تو عملش ضد ارزشی عمل میکنه. تو گفتارش حرفی میزنه که متدینین، انقلابیون، مؤمنان میپسندن، اما وقتی عمل کرد رو میبینی نه، این عمل کرد با اون حرف جور در نمیاد، این نشانه نفاقه. لذا من اینجا 10 تا از علائم منافقین رو یادداشت کردم، فهرستوار برای شما میگم، اینا خیلیه، 10 علامته، ولی این 10 رو برای شما میگم یه مقداری شناختمون نسبت به نفاق بیشتر بشه. 1 چند چهرگی. قرآن میفرماید منافق اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، پیش شما بیاد میگه مؤمنم، و اذا خلوا الى شیاطینهم، پیش منافقا که میره قالوا انا معكم، میگه من با شما. این که نشد، گفت 2 دعوا میکردن، یه کسی گفتن نظر بده، با هر دوشون رفیق بود دیگه، گفت چی بگم، به اولی گفت، به اون شخص اول گفت حق با شماست، ولی هر چی ایشون میگه درسته، یعنی اون دومی. این چطور میشه آقا؟ دو نفر دعوا کردن، حق با شماست ولی هر چی این طرف دوم میگه درسته. این نمیشه، این جور موضع گیری از ترسه، این جور موضع گیری از عرض میکنم که عدم ایمانه. فرمود منافق دو چهره است، تو مسجد و خدمت آقا و خدمت مراجع و بحث خمس، و حتی ممکنه بیاد خمسش هم تقدیم کنه، روزه هم بیاد، حرم هم بیاد، ادعا هم بکنه، اما وقتی تو جلسات و پارتی ها و برنامه های خودشون میره با اونا هماهنگه. دو، فریب، یخادعون الله، منافقین میخوان سر خدا هم کلا بذارن. خدا که کلا سرش نمیره، خدا میفرماید کلا سر خودتون میره. سه، بهانه جویی. تو جنگ احد وقتی مسلمان ها شکست خوردن، 300 تا از منافقین رو عبدالله ابن ابی جدا کرده بود، میگفتن ها اگه تو مدینه می جنگیدیم پیروز می شدیم، کی گفت بریم احد؟ و شما چه ربطی داره؟ پیغمبر فرمانده است، تصمیم گیر ایشونه. اینا منافقینه، بهانه جو، تحمل نداره. شما سوره معارج رو ببینید، علامه بزرگوار علامه امینی از 30 تا از علمای اهل سنت آدرس میده که این سوره قصهش اینه. وقتی قدیر اتفاق افتاد، خبر پخش شد توی شهرها که پیغمبر امیر المؤمنین رو به عنوان جانشین خودش قرار داده، اینها عرض میکنم خبر رسید به یه آقایی که پیغمبر گرامی اسلام علی ابن ابی طالب رو به عنوان جانشین خودش قرار داد، اونقدر ناراحت شد، گفت، اومد به پیغمبر عرض کرد من حاضرم عذاب بیاد بمیرم ولی نبینم شما این کارو کردی. چقدر بعضیا خبیثن. سوره نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع. قرآن میفرماید این سائل تقاضای عذاب کرد، به حضرت نوح میگفتن اینقدر با ما بحث نکن، فاکثرت جدالنا، نفرین کن ما بمیریم اما حرفات رو نشنویم. این منافقه. چهارم، قرآن کریم میفرماید منافق دروغ میگه. دروغ شاخصه مهم منافقه. قرآن میفرماید ان المنافقین لکاذبون، خدا شاهده منافق دروغگوه. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. پنجم ویژگیش فراموشی یاد خداست. نسی الله فنسیهم، با خدا کاری نداره، خدا بهانشه، خدا ابزارشه، خدا دکان و دستک و دفترشه، میخواد از این طریق به اهداف خودش برسه. ششم، ریا. منافق نمازم میخونه، قرآن میفرماید اذا قاموا الی الصلاة، وقتی وای میستن به نماز با کسالت، یراعون، با ریا نماز میخونن. هفتم، انعطاف ناپذیره، که انهم خشب مسنده، حرف تو کتش نمیره، هر کارش کنی حرف خودش رو میزنه، جلوت قول میده. بعضی از این سران دنیا اینجا میان خدمت مقام معظم رهبری، اظهار محبت، اظهار ارادت، حرفای انقلابی، بر میگردن دست تو دست اسرائیل داره. بابا این هر کارش کنی همون تو فرودگاه اسرائیل فرود میاد، هر کارش کنی علیه مردم مظلوم یمن حرف میزنه، میاد اینجا تو فرودگاه اینجا این حرفا رو میزنه، تو مصاحبه ها این حرفا رو میزنه. اما اینها منافقن، پشت پرده میشینن با سعودی ها برای کشتن مظلومان یمن تلاش میکنن. کسایی که با سعودی ها از اونا تعریف میکنن، تو ایران میان از ایران تعریف میکنن، خدمت رهبری میرن، اظهار محبت میکنن، با رئیس جمهور میشینن، آقا ما با شماییم، از اون برم تا مرفق در خون مردم یمن دخیلن. اینطورن، اینها افرادی هستند که قرآن میفرماید انعطاف ناپذیرند. هشتم، ادعای اصلاح هم میکنن، بهشون میگن بابا فساد نکنید، میگن انما نحن مصلحون، ما اصلاح میکنیم، ما داریم کارو پیش میبریم. نهم، قرآن کریم میفرماید نهی از معروف میکنن، الله اکبر، امر به منکر میکنن، به جای اینکه از یک کسی که امر به منکر میکنه حمایت کنن، میکوبن، منکر رو ترویج میکنند، این خیلی زشته. قرآن میفرماید المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، به جای اینکه تو جامعه از متدینین دفاع کنند، از معروف دفاع کنند، از منکر دفاع میکنند. قرآن میفرماید اتخذوا ایمانهم جنه، قسمم میخورن خدا و پیغمبر و دینم ازش مایه میذارن. ولی بدانید منافق منافقه. خدا به پیغمبر میفرماید، به رسولش حضرت محمد صلی الله علیه و آله، اگر برای اینها طلب استغفارم کنی قبول نیست. چرا؟ پیغمبر اینها قابلیت استغفار ندارن، قابلیت بخشش ندارن. نفاق پدیده خطرناکی است که بیشترم تو مدینه شکل گرفت. مکه کمتر نفاق داره، مکه بیشتر شرکه. نفاق تو مدینه بیشتر شکل گرفت. خدا به پیغمبر به صراحت میفرماید و من اهل المدینه مردو علی النفاق، همین مردمی که دور تو رو گرفتن یه مشتشون منافقه. لا تعلمهم، شاید تو هم اینا رو نشناسی، به طور طبیعی نمیشناسی. چرا؟ از راه غیب وحی پیغمبر میتونست بشناسه. همینها بودن که عده‌ایشون تو لیله عقبه قصد ترور پیغمبر رو داشتن. پیغمبر مرتب قرآن تذکر میده حواست به منافقین جمع باشه، توجه داشته باش، پدیده نفاق پدیده خطرناکیه. به هر حال این آیات چهارگانه ای که امروز خدمت شما عرض کردیم در رابطه با موضوع منافقین و بحث تسلیم، ان شاء الله خداوند شر منافقین رو به خودشون برگرداند، جوامع اسلامی رو از شر نفاق حفظ کند و همه ما رو تسلیم فرمان خودش قرار دهد.